بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند علم تفصیلی به تکلیف علت تامه تنجز تکلیف است. شارع نمیتواند نفیاً و اثباتاً به این علم دست بزند. اما علم اجمالی به تکلیف، ظهر واجبه یا جمعه، این اینا خمره یا اون اینا خمر، علم اجمالی فرمودن نه، این علت تامه بر تنجز تکلیف نیست. چرا؟ چون نسبتاً با علم تفصیلی فرق دارد. اینجا جهلی در کار، این یا اون، به برکت این جهل دست شارع بازه، میتواند اجازه ارتکاب هر دو را بدهد، میتواند اجازه ارتکاب احدهما را بدهد، میتواند اجازه ارتکاب هیچ کدوم را ندهد. لذا میشه مقتضی تنجز تکلیف. آخر درس اون روز بود، دلیل آوردن بر این مطلب که علم اجمالی مقتضی تنجزه. فرمود ببینید در مورد شبهه محصوره که باب علم اجمالی مورد بحث ما، ظهر واجبه یا جمعه، شارع میتواند شخص را مؤاخذه بکند، هر دو را مرتکب شد یا احدهما را مرتکب شد، شارع میتواند مؤاخذه بکند. یصح منه المؤاخذه، قبیح نیست. اما در شک بدوی، توتون حلال در اسلام یا حرام، یا در شبهه غیر محصوره، شارع انسان را مؤاخذه بکند، عقلا قبیحه. خب این چطور شد؟ در شبهه محصوره اگر مؤاخذه بکند قبیح نیست، اما در اون دو مورد اگر مؤاخذه بکند قبیحه. این کاشفت چیه؟ کاشفت این که علم اجمالی علت تامه تنجز نیست، مقتضیه. چون مقتضیه، در شبهه محصوره شارع میتواند مؤاخذه بکند، اما در شبهه غیر محصوره مثل شک بدوی در اونجاها نمیتواند مؤاخذه بکند. این آخرین مطلبی بود که در درس قبلی بیان فرمودن. بعد می فرماید شیخنا رحمه الله در فرائد قائل به تفصیل شده، علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست، مسئولیت میارد یا نمیارد، قائل به تفصیل شده در فرائد. تفصیلشون این است که نسبت به مخالفت قطعیه مسئولیت میارد. جمعه واجب است یا ظهر، انسان هیچ کدوم را انجام ندهد، با علم اجمالی هیچ کدوم را انجام ندهد. اینجا علت تامه بر تنجز تکلیف است و شارع نمیتواند هم چیز را اجازه بدهد که هر دو را ترک بکن، هم ظهر را هم جمعه را. اما نسبت به مخالفت احتمالیه دست شارع بازه، میتواند اجازه ترک احدهما را بدهد، میتواند اجازه ترک احدهما را هم ندهد. نسبت به مخالفت قطعیه، یعنی اجازه ترک هر دو را بدهد، علت تامه نمیتواند این اجازه را بدهد شیخنا. اما نسبت به مخالفت احتمالیه، یکی را ترک بکند یکی را انجام بدهد، دست شارع بازه، این میتواند. خلاصه تفصیل قائل شده بین مخالفت قطعیه و بین مخالفت احتمالیه. در مخالفت قطعیه فرموده علت تامس و تنجز، نسبت به مخالفت احتمالیه فرموده مقتضیست بر تنجز. این هم یه نکته درس امروز تانه، ولی ایشون معتقد نیستن به این تفصیل. میفرماید نه هیچ فرقی نمی کند، اگر میتواند اجازه بدهد در هر دو میتواند اجازه بدهد، هم مخالفت قطعیه را هم مخالفت احتمالیه را. اگر چنون که نتواند هیچ کدوم را نمیتواند، نه احدهما را نه اینا، چرا که میفرماد بالاخره مناقضه، اگر مناقضه باشد فرق نمی کند، مناقضه احتمالیه یا مناقضه قطعیه، هر دو را اجازه بدهد میشه مناقضه قطعیه، احدهما را اجازه بدهد میشه مناقضه احتمالیه. در واقع حالا اگر این مناقضه بیمانعه، در هر دو بیمانعه، هم قطعی هم احتمالی. اگر این مناقضه مانع نیست، در هیچ کدوم مانع نیست. تفصیل شیخنا را ابدا قبول ندارد مرحوم آخوند. مطلب تمام. نکته آخری در این رابطه این است که بله، ما هو المناسب للبحث هاهنا. مرحوم شیخ یادتون اگر باشد فرمود بله، علم اجمالی دو مرتبه داره، یه مرتبه مخالفت قطعیه، یه مرتبه مخالفت احتمالیه. فرموده است که ما یه مرتبهش را در باب قطع مورد بحث قرار میدیم، یه مرتبهش را نگه میداریم به باب شک در مکلف و به، اونجا بحث میکنیم. مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست، اینه اینجا بحث میکنیم. از اون بر موافقت قطعیه واجب است یا نه، اینه نگه میداریم اونجا. ایشون میفرماید نه، هر دو اینجا باید بحث بشه، چه حرمت مخالفت قطعیه چه حرمت مخالفت احتمالیه، هر دو مربوط به عالم قطع است و اینجا باید بحث بشه، جاش همین جاست. دقت بکنید یه لحظه رد بشم آقا انشاءالله تعالی. میفرماید که اینجا نرخ مطلب را طی بکنید، اگر مخالفت بر علم اجمالی به نحو علت تامه ممنوعه، مخالفت ممنوعه، چه قطعیه چه احتمالیه، مخالفت ممنوعه، تمام شد مطلب دیگه، برای شک در مکلفه به جای بحثی باقی نمیماند، چون اینجا نرخ مطلب طی کردید، گفتید علم اجمالی علت تامه است بر تنزل تکلیف، هم مخالفت قطعیه ممنوع هم مخالفت احتمالیه ممنوع، تمام شد دیگه، چه بحثی برای شک در مکلف به باقی میماند. اگر چنون چه مقتضی دانستید، اینجا که علم اجمالی مقتضی تنجز نه علت، بله اون وقت در باب شک در مکلف به اونجا جای بحث است که شارع اجازه ارتکاب هر دو یا اجازه ارتکاب یکی را داده یا نداده. اگر علت تامه باشد دیگه جایی برای اون بحث باقی نمیماند، دست شارع بسته است. اما اگر مقتضی بداند، اینجا مطلب را طی کنید، مقتضی بداند اونجا جای بس است که شارع جلو مقتضی را گرفته یا نگرفته، اجازه ارتکاب هر دو را داده یا نداده، اجازه ارتکاب هر دو را داده نداده، اونجا جای بس. المناسب به باب قطع که محل بحث ماست اینه بحث بکنیم، آیا علم اجمالی علت تامه تنجزه یا مقتضی تنجزه. علت تامه است که تمام شد بحث، مقتضیه میماند اونجا ببینیم شارع جلو مقتضی را گرفته یا نه، بحث اینجوری باید واقع بشه، این تمام شد. حالا بحث دیگری را شروع بکنیم، بگذاریم از این بحث که علم اجمالی از نظر مسئولیت آوردن علت تامس یا مقتضی به عقیده مرحوم آخوند مقتضی است، علت تامس. حالا این برای مسئولیت آوردن، برای مسئولیت برداشتن علم اجمالی کافیه یا نه، این یه بحث بود. برای مسئولیت آوردن علم اجمالی کافیه یا نه، برای مسئولیت برداشتن علم اجمالی کافیه یا نه، این چیه؟ این چجور بحثیه؟ این همون بحثیست که در فرائد فصل مورد بحث. مسئولیت برداشتن یعنی عمل به احتیاط مجزیست یا مجزی نیست. انسان باید یا مقلد باشد یا مجتهد و حق ندارد به عمل به احتیاط بگذراند، یا نه احتیاط هم مسئولیت را برمی دارد. بله، انسان مجتهد شد شده، مقلد شد شده، توانش عمل به احتیاط کردم عمل به احتیاط بکند، نه تقلید نه اجتهاد. بحث اینجاست، آیا علم اجمالی مسئولیت را بر می دارد؟ به عبارت اخرى عمل به احتیاط کافی است یا عمل به احتیاط کافی نیست؟ انسان حتما یا مقلد یا مجتهد باید باشد. اونجا بود مفصل، یادتان اگه نرفت. ایشان همون حرفهای مرحوم شیخ را اینجا ذکر می کند، می فرماید برای این که در توسلیات مسلم است که بله علم اجمالی مسئولیت را برمی دارد، یعنی عمل به احتیاط مجزیست. نمی دانی 10 تومن بده کاری به زید یا 5 تومن بده کاری؟ میگه من حوصله ندارم برم دفتر را باز بکنم بررسی بکنم که 10 تومنه یا 5 تومن، من احتیاطاً 10 تومن میدم و فکرم راحت میکنم. عیب ندارد، مسلمم مجزی، چه بهتر. بله، عمل به احتیاط در توسلیات که نیت نمیخواد مسلمم بی اشکاله. آیا درهم بدهکارم یا دینار بدهکارم؟ میگه حوصله بررسی ندارم، دینار را میدم فکرم راحت، اشکالی ندارد، چون چیزی کم نمیشه. اما در تعبدیات تو که نیت میخواد، بله نیت، جناب نیت، واویلا نیت، شگونی دارد نیت، بله قصد وجه و تمییز و قصد قربت و امثال ذالک، نیت تشکیلاتی داره. در عبادات انسان نرود دنبال علم تفصیلی، بگد حوصله‌ش ندارم به احتیاط عمل می کنم. چطوره؟ مجزی هست یا مجزی نیست؟ اگر عمل به احتیاط بکند عملش ناقص خواهد بود. این مطلب می فرماید اگر دوران بین الاقل و الاکثر، احتیاط بالاکثر مسلما مجزیش. نماز 10 جزئی واجبه یا 9 جزئی؟ سوره در نماز واجبه یا نه؟ بگید من حوصله تحقیق و بررسی را ندارم، اکثر را به جا میارم احتیاطاً، فکرم راحت میکنم، یک نماز با سوره و با قنوت و نمیدونم با چی انجام میدم اکثر. میفرماد اشکال ندارد، بله احتیاط به اتیان الاکثر مسئولیت را برمی دارد. لازم نیست انسان یا مجتهد بشه یا مقلد، احتیاط اتیان به اکثر چرا اشکال ندارد؟ به جهت اینکه چیزهایی که احتیاج دارد به نیت کمبودی نخواهد داشت. هم ظهر را به جا بله. یک نماز میخواند، بله با نیت کمبودی ندارد. قصد وجهش ناقص نیست. میگد من این نماز را میخوانم واجب قربتن الله، تمییزش به هم میخورد؟ نه، یه نماز میخواد بخواند دیگه تمییزش چی به هم خوردن؟ انگوش میذارد روی این عکس، میگه من این عکس را به جا میارم علی الله واجب است، واجب واجب نیست، خب سورش مستحب بشه. بله ناقصی نداره، همینطور که در توسلیات عمل به احتیاط کمبود نخواهد داشت، در تعبدیات نیز اتیان به اکثر کمبودی نخواهد داشت. یه مختصر کمبود ها به ذهن آدم میاد، کسی که اکثر را به جا میاره سوره را به قصد وجوب انجام بدهد یا به قصد استحباب، اون یکی کش یه خورده از نظر نیت نگران کننده است و هو غیر مهم. این مهم نیست، در مجموع نماز که قصد وجوب کرده کافی است، لازم نیست دانه دانه جزئی ها را بداند این واجبه یا مستحب، مهم نیست. فلذا احتیاط در توسلیات بی اشکاله، احتیاط در تعبدیات هم بی اتیان اکثر، در اقل اکثر اون هم بی اشکاله. اما احتیاط در تعبدیات به تکرار العمل، ظهر واجب است یا جمعه، ظهر را بخوان بعد جمعه را بخوان، دو عمل. بله مجزیه یا نه، انسان حتما باید یا مجتهد باشد یا مقلد، بداند چه کار میکند، عمل به احتیاط میکنم؟ نه. چرا؟ چون اینجا عمل به احتیاط از نظر نیت مثل اینکه اشکالاتی خواهد داشت. با کدوم یکی قصد وجوب میکنی، ظهر یا جمعه؟ تمییز چی شد؟ انگوش بذاره روی واجب که این است واجب، دو عمل انجام بدی. بل هو لعبون به امر المولا، داری بازی میکنی با دستور خدا، هی این عمل را بخوان هی اون عمل را بخوان. بله به قول شیخنا عند اشتباه القبله فی صوبین مشتبهین، بله 16 تا نماز، 8 تا نماز مثلا بخوانیم، به این طرف به اون طرف به چهار طرف با این لباس با اون لباس، میشه بازی. چه این است که احتیاط در عبادات با تکرار محل حرفی. سلام علیکم. و بالجمله اونجا موندیم. بله و بالجمله، خیلی خوب، این و بالجمله را ضرری ندارد، ما از خارج متعرض شدیم تطبیقم بکنیم. قضیت و صحت المؤاخذه علی مخالفته، مقتضای این که مولا میتواند مؤاخذه بکند بر مخالفت تکلیف، مع القطع به بین اطراف محصوره، اونجا که علم به تکلیف دارد شبه شبه محصوره، بگه ظهر نمیخوانم، جمعه را هم نمیخوانم، هیچ کدوم را نمیخوانم، صحت المؤاخذه، میتواند چاره مؤاخذه بکنه و عدم صحتها مع عدم حصرها، اما نمیتواند مؤاخذه بکند در شبهه غیر محصوره، او مع الاذن فی الاکتهام فی شبهه، یا شاره اذن بدهد ارتکاب شبهه را مثل شک بدوی، اینجاها مؤاخذه قبیحه. مقتضای صحت و عدم صحت هو کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز لا علتا تامه، نتیجه این است که علم اجمالی مقتضی علت نیست. دست اشاره بازه اول درس ما. اما تفصیلی که شیخنا در فرائد دارد که ایشون احتمال دادن که انهو یعنی اقتضای علم اجمالی، انهو یعنی علم اجمالی به نحو اقتضا، در حد اقتضاست، علم اجمالی در حد اقتضاست، بالنسبه الى لزوم الموافقه القطعیه، نسبت به لزوم موافقت قطعیه یعنی احتیاط، هم ظهر بخوان هم جمعه، علم اجمالی نسبت به این احتیاط مقتضیه. مقتضی شارع میتواند احتیاط رو واجب نکند و به نحوه الیه به نسبت الی موافقت الاحتمالیه، اما نسبت به موافقت احتمالیه که هیچ کدوم را به جا نیارد، یکی را فقط به جا بیارد، به نحو الیلیت مقتضی، بله به نحو الیلیت است، به نسبه الی الموافقت الاحتمالیه. شارع نمیتواند اجازه بدهد ارتکاب هر دورا یا ترک هر دورا، نمیتواند. و به نحو الیلیت به نسبه الی الموافقت الاحتمالیه، نسبت به موافقت احتمالیه علت است، اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضی است. موافقت احتمالیه یعنی چی؟ یعنی ترک المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه را ترک بکن، به موافقت احتمالیه قناعت بکن، علت تامه است. نسبت به یه طرف مقتضی، نسبت به یه طرف علت تامه. این عقیده شیخنا بین علمای ما معروفه که ایشان یه همچه تفسیری قائل شد، اما تفسیر ایشان فضعیفون جدن، خیلی ضعیفه. فرقی نیست بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، فرقی نیست. چرا؟ ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین کل قطعی به ثبوت المتناقضین. بدیهیست که احتمال تناقض با قطعی به تناقض فرقی ندارد. تناقض در احکام به طور قطع هم باشد محاله، به طور احتمال هم باشد محاله. اجازه ارتکاب احدهما یا ترک احدهما را بدهد احتمال تناقض دیگر. ضرورت ان احتمال ثبوت متناقضین که شارع هم اجازه بدهد هم اجازه ندهد، احتمال ثبوت متناقضین کل قطع به ثبوت متناقضین فی الاستحاله. فلا یکون عدم القطع بالمناقضه معها، نمی باشد عدم قطع به مناقضه مع المخالفت الاحتمالیه. کسی بگد که در مخالفت احتمالیه قطع به مناقضه ندارم، فلا یکون عدم قطع به مناقضه معها یعنی با مخالفت احتمالیه، لا یکون موجبن لجواز الاذن فی الاقتحام، این موجب نمی شود که شارع بتواند این مناقضه را اجازه بدهد. جواز الاذن فی الاقتحام و بعد ارتکام. بله می دونید چه گفتم؟ گفتم لو صح مع اهل اذن فی المخالفت الاحتمالیه صح فی القطعیه ایزن، اگر صحیح باشد معها با مخالفت احتمالیه الاذن فی المخالفه، اذن در مخالفت اگر جایز باشد صح فی القطعیه ایزن، در قطعیه هم صحیحه. مناقضه مناقضه است، اگر مناقضه احتمالیه را میتواند اجازه بدهد مناقضه قطعیه را هم میتواند اجازه بدهد. فهم دقت بکن، مطلب تمام شد. یه مطلب دیگر، شیخنا یه تقسیم بندی دارد، فرموده قسمتی از مباحث باید در باب قطع انجام بگیرد، قسمتی از مباحث باید در باب علم اجمالی انجام بگیرد. میفرماد نه، این تقسیم درست نیست. ولا یخفا ان المناسب، دقت بکنید، ولا یخفا ان المناسب للمقام، اون که تناسب دارد با مبحث قطع هو البحث و انزالک، این بحثی است که من گفتم علم اجمالی علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز، هم اینجوری باید بحث کرد. ایشان فرمودن مقتضی تنجز، تفصیل هم نداره. فلا یخفا ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلک، بحث از این که علم اجمالی علت است یا مقتضی. اینجا باید مطلب را تایید کرد. کما ان المناسب فی باب البراعت و الاشتغال، اون که تناسب دارد با باب براعت اشتغال، بعد الفراغ ها هنا، انعنا تأثیره فی التنجز به نحو الاقتضاء للعلیه. اگر در اینجا به این نتیجه رسیدیم که علم اجمالی علت تنجز نیست اما مقتضی تنجزه، بله مقتضی تنجزه، شارع جلو مقتضی را گرفته یا نه؟ کما ان المناسب فی باب البراءت والاشتغال بعد الفراغ، حواستون جمع به این نکته، بعد الفراغ ها هنا ان تأثیر علم اجمالی در تنجز به نحو اقتضاست للعلیه. ها اگر از این نکته فارغ شدیم خوال بحث عن ثبوت المانع شرعا او عدلا و عدم ثبوته در باب براءت اشتغال بحث باید بکنیم، شارع جلو احتیاط جلو تنجز را گرفته یا نگرفته، احتیاط را واجب کرده یا نکرده. کمال خب چی شد؟ پس اینجا بنا به یک فرض، نکته اینها، بنا به یک فرض اصلا جای بحثی برای مبحث براءت اشتغال نمیماند. چیه؟ بگیم علم اجمالی علت تامه تنجزه، تمام شد دیگه، شاره مثل علم تفسیری، همینطور که شاره به علم تفسیری دست نمیتونه بزند به علم اجمالی هم نمیتونه دست بزند، دیگه جای بحثی برای براءت اشتغال نمیماند. اما اگر اینجا مقتضی دانستیم اونجا جای بحث است که شاره جلو مقتضی را گرفته یا نه. کمال ها مجاله بعد البنا على انه به نحو العلیه، اگر اینجا معتقد شدیم که علم اجمالی علت تامه تنجزه دیگه لا مجال البحث عنه هناک، اصلا در باب براءت اشتغال دیگه جای برای این بحث ها باقی نمیماند اصلا. انشاءالله متوجه شدی کما لا یخفا هذا بالنسبه الى اثبات تکلیف و تنجزه به. تا حال بحثمون سر این بود که آیا علم اجمالی مسئولیت میارد یا نه. بالنسبه الى اثبات تکلیف، اثبات تکلیف میکند علم اجمالی و تنجزه به، تکلیف با علم اجمالی منجز میشه کل علم تفصیلی املا. و اما سقوطه به، آیا علم اجمالی تکلیف را مسئولیت را بر می دارد یا نه. این همون بحث معروف است که انسان باید یا مجتهد یا مقلد باشد یا نه می تواند نه مجتهد نه مقلد عمل به احتیاط بکند، بحث اینه. اما سقوطه به، اما سقوط مسئولیت با علم اجمالی به ان یوافقه اجمالاً، که انسان تکلیف را موافقت بکند اجمالاً، هم ظهر بخواند هم جمعه، فلا اشکال فیه فی التوسلیات، در توسلیات که اشکال ندارد، 5 تومن بدهکارم به فلانی یا 10 تومن احتیاطاً 10 تومن بده چه اشکالی دارد، درهم بدهکارم یا دینار احتیاطاً دینار بده چه اشکالی دارد، چیزی کمبود نخواهد داشت. و اما فی عبادات، در عبادت عمل به احتیاط چجوری، فکذالک اونم بی اشکاله، التماس دعا دارم، فی ما لا یحتاج الى تکرار، اما در اقل و اکثرها نماز با سوره واجبه یا بدون سوره، بگید من احتیاطاً نماز با سوره انجام میدم اشکالی نداره. کما اذا تردد امر و عبادت بین الاقل و الاکثر، نداند نماز با سوره واجبه یا بدون سوره، بگد من احتیاطاً با سوره میخوانم، چه اشکالی داره دا؟ اجتهاد تقلید نمیخوام. چرا؟ لعدم الاخلال بشیء مما، این یه سطح دقت بکن، چون تو وقتی اکثر را انجام داده یه خود فکر بکن ببین در نیت کمبودی وجود دارد یا نیت تکمیل نگرانی. لعدم الاخلال بشیئن، مخل نشد عمل به احتیاط به چیزی، مما یعتبر، از اون چیزهایی که معتبر است مثل قصد وجه، او یحتمل اعتباره مثل قصد تمییز، لعدم الاخلال بشیئن مما یعتبر او یحتمل اعتباره، لعدم الاخلال بشیئن مما یعتبر فی حصول الغرض من العباده. تو وقتی اکثر را به جا آوردی هم تمییز برقرار شد هم قصد وجه برقرار شد. مما لا یمکن ان یوخذ فیها، یعنی اون چیزهایی که در مأمور به عقص نخواهد شد، اونها از ناحیه عقل میاد. النیه قبلا مفصل بحث شد، النیه و شؤون النیه، تمییز و وجه و فلان این چیزها در مأمور به عقص نشده، اینها از خارج به حکم عقل میاد. چیزهایی که لا یمکن ان یؤخذ فی نیت العباده، چرا لا یمکن؟ فانه نشأ من قبل الامر بها، چون اینها به دنبال امر میاد. چیزهایی که به دنبال امر میاد که او را در مأمور به نمیشه عقصی کرد، که قصد الاطاعت والبد و تمییز لعدم الاخلال بشیء فی ما اضاعتا بالاکثر، کسی که اکثر را به جا بیارد هیچ کمبودی در نیت نخواهد داشت. ولا یکن اخلال حیل ازین، فقط یک کوچک اخلال به ذهن آدمی میاد. ولا یکن اخلال حیل ازین که اکثر را به جا بیارد الا به عدم اتیان محتوم لجزئیته الا تقدیر جزئیتهی به قصد جزئیتهی، فقط صوره را که به جا میاره احتیاطاً اگه در واقع جزئیت داشته باشد تو او را به قصد جزئیت انجام ندادی، فقط این یه خورده کمبود در نیت هست. الا به عدم اتیان اون صورهی که احتمال میره و جزئی بودنش الا تقدیر جزئی بودنش او را نیاوردی به قصد ها به قصد جزئیت. اونم فکرش نکن و احتمال دخل قصدها فی حصول الغرض ضعیفون فی الغایه، احتمال دخالت قصد جزئیت در حصول غرض مولا در این عبادت این احتمال ضعیفون فی الغایه و سخیفون الان نهایه. و اما فی محتاج الى تکرار شد.